أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 366 فصل 14 في أن القوة الآخرة كيف تقوى على توحيد الكثير وتكفير الواحد. این فصل 14 برابر اون چه در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 347 تنظیم شد اینجا هم تدوین شد، منتها مبنا فرق میکند. مطلب دوم آن است که این مرحله دهم درباره عقل و عاقل و معقول است. در سه طرف علم و عالم و معلوم بحث میکند، لکن در اثر ارتباطی که بین این اطراف سگانه است گاهی در مسئله علم و عقل از عاقل سخن به میون میآید، گاهی هم از معقول سخن به میون میآید. چون که تا کنون که درباره تعقل و علم سخن به میان آمده بود، مسئله اتحاد عاقل و معقول هم مطرح شده است، در حالی که مسئله اتحاد عاقل و معقول بخش وسیعش مربوط به قوه عاقل است، اون عاقل است که ما هنوز وارد عاقل نشدیم، ما در عقل بحث میکنیم، ما درباره عالم و محدود عالم هنوز وارد نشدیم، در محدود علم بحث بکنیم. چون فرمودن این مرحله دهم سه طرف دارد، علم است و عالم است و معلوم. این مطلب دوم، چون تناسب بین علم و عالم و معلوم هست، لذا وقتی نوبت تحقیق درباره علم یا عقل شد از عاقل و معقول هم سخن به میون میآید. مطلب سوم آن است که گرچه مرحوم صدر متعلقین مانند سایر حکیمان کارها را به قوا استاد میدهد، مثلا عاقله این چنین میکند یا قوه خیال این چنین میکند، لکن در حقیقت همه کارها را نفس انجام میدهد، اینا شؤون نفسند و چون نفس فی وحدتها ها کل القواست، او این کارها را دارد انجام میدهد. اگر گفتیم عاقله این چنین میکند، یعنی نفس در شأن عقل این کار میکند، مثل این که اگر گفتیم باصره میبیند، یعنی نفس در مرحله ابصار میبیند. و این چنین نیست که خود این قوه مستقلن کار را انجام بدهد، نفس انجام میدهد منتها با این شأن. این سه مطلب فر اینجا بله بله علم یکی، نه البته علم جامع بین عقل و وهم و خیال و حس است، چون مراتبی دارد، البته مراتبی دارد، چون علم به عنوان مطلق ادراک دارای مرابط چهارگانه است که در فصل قبل گذاشتند. خب اون عقل، عقل عملی است در حقیقت، در مقابل جهالت است. بله اون انسان یا عاقل است یا جاهل، اون جاهل یا درس خونده است یا نه. این که فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه تو بیان نور است همین سلام الله، همین است. بالاخره تقسیم اینه که انسان یا عاقل است یا جاهل، اون جاهل یا باسواد است یا بیسواد، چون اون جهل در مقابل عقل است. اینه که مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب العقل و الجهل دارد، بعد کتاب العلم، اون علم مقابل ندارد، این عقل است که مقابل دارد. بالاخره انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم، جهنمی ها دو دستن، یا تحصیل کردن یا تحصیل نکرده، عمده اینه. نفرمود کتاب العلم و الجهل، چون این سواد بالاخره یه ابزار کار است، این نقش ندارد. اونی که نجات میدهد انسان را اون عقل است. انسان یا این عامل نجات را دارد که بهی عبد الرحمن و اکتسب الجنان، یا عبد الرحمن و اکتسب الجنان، یا ندارد. حالا اونی که ندارد یا تحصیل کرده است یا نه، اون چون فایده ندارد. عمده اینه کتاب العقل و الجهل اول است، بعد کتاب العلم. بله اون جهل علمی است، این جهالت عملی است، اون چون تأثیری ندارد در نقش تعیین کننده ندارد. چرا؟ نه ممکنه تحصیل کرده نباشه ولی ایمان دارد، بالاخره این مقدار فهمیده است که باید که گوش به حرف بزرگان بده. نه حالا درس خوندم نیست ولو مؤمن سابقم است، ولی اینو فهمید که اما وقتی خودش آشنا نیست بود گوش به حرف دیگران. اینو فهمید لمن کان له قلب او علق السمع وهو شهید. بلکه آدم یا خودش باید اهل تحقیق باشه مثل یک مشتری مرجع، یا اگر نیست بالاخره هر دیگری رو گوش بده. خب حالا این که عرض شد این فصل 14 برابر جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 347 تنظیم شد، برای اینکه مراجعه فرمایید بعضی از عبارت ها با اون فرق میکنه. تقریبا بحث در این فصل 14 هم در دو مقام است. مقام اول که چگونه عاقله قدرت دارد که کثیر را واحد کند، مقام ثانی این است که چگونه عاقله قدرت دارد واحد را تکثیر کند. اما مقام اول، اما توحید حال الکثیر، چگونه عاقله میتواند کثیر را واحد کند، این رفتن به مسئله علم پرداختند که وجود خارجی است و حرف اون آیه درباره وجود ذهنی است در حقیقت، و به هستی شناسی برگردوندن در حالی که حرف اون آیون در معرفت شناسی است. اول حرف خودشون رو زدن، فرمودن مقام اول که عاقله میتواند کثیر را واحد کند اندنا این است، نه اینکه دیگران یه قولی دارن ما هم یه قولی دیگه داریم، اصلا ما در دیار دیگه حرف میزنیم، در دیار دیگه فکر میکنیم، اونا در دیار دیگه فکر میکنن، اونا تو وجود ذهنی هن، ما تو علمیم، اونا تو معرفت شناسی هن، ما تو هستی شناسی هستیم. فهوه این دناب این است که به سیرورت ها، به سیرورت همه این عاقله، عالم عقلی هن، این است که جهان است بنشسته در گوشه ای، همین است خودش یک جهانی می شود، متحدن به کل حقیقتن. البته این کل نسبی است، نظیر به اوتیت من کل شی که در باله ملکه سبا آمده است، نه اینکه که وقتی بگیم الله عالم به کل شی یا علا کل شی قدر، این کل نفسی است، یه وقتی میگیم اون امرأ ملک سبا اوتیت من کل شی و لها عرشون از این، یعنی در مربوط به حوزه اقتدار خودش، این هم همین است، متحدن به کل حقیقته. ناخه که جامعه جمعی مرمر اون اول و آخرین که نیست که، یه موجود محدود دیگه، بل به حقیقتی که در چیز خودش بدوشد، این نه به هر حقیقتی، یعنی به عیشه این که مفرد نیست، در مفرد بدلی نیست که، این در مقام تعقل و جامعیت هست. بله به کل مستاقن لکل معنی معقول، هر معنی معقولی بر او صادق است، منتها یا به نفع همه حقیقت و حقیقت صادق است یا به نفع دیگه، نه اینکه به حمله اولی باشه، چون حمله اولی فقط درباره مفهوم است، به این درباره وجود عینی و خارجی است. میتواند اون باشد و حقایق خارجی باشد، مجردات باشد، فرشته ها باشد، عالم لوح و قدر و حقایق خارجیه باشم که خدای سبحان آفرید. چرا با هر حقیقتی متحد است مشتاق هر عمل مقبول است؟ برای که لکونی عقلن بسیطن، چون مجرد است، بسیط الحقیقه است نسبت مادون، هم همه مادون رو داراست و هم مجرای فیض خالقیت است، ذات اقدس اله به وسیله او فیض به بعدی ها میرسونن. لکونی عقلن بسیطن، لکونی عقلن بسیطن، پس واجد بسیاری از معارف است. فعالن لتفاصیل العلوم نفسانیه، علومی که مال عالم نفس است، در مثال هست و زیر مجموعه اونهاست، این میتواند در مجرای فیض منها باشد. در این فصل چهاردهم بحث در دو مقام هست. مقام اول این که قوه عاقله قدرت دارد کثیر را واحد کند. مقام ثانی این است که قوه عاقله قدرت دارد واحد را تکثیر کند. سه مطلب به عنوان پیش فرض یا اصول متعارفه لازم بود که اشاره شد. مرحوم سرد متعلقین این حرف هم بر اول مباحث مشرقی امام رازی جلد اول صفحه 347. مرحوم سرد متعلقین رو مبنای خودشون بحث رو بردن تو هستی بحثای هستی شناسی، نه مسئله معرفت شناسی. وقتی فهمدن که واحد کثیر میشه، واحد یعنی این موجودات پراکنده همه در اثر سیر جوهری به وجه عقلی میرسن، این مربوط به وجود خارجی میشه هستی نشده. اما به این دل جمهور اونها توحید کثیر رو به هم معرفت شناسی میکنن، بحث اون هم در همین زمینه است. و اندل جمهور تکثیر واحد به دو وجه است، بل وجهین الاخرین است، یکی تحلیل است و دیگری ترکیب. هم تحلیل از سنخ تکثیر واحد توحید کثیر است، هم ترکیب. ما گاهی کثیر را یکی میکنیم به نحو تحلیل، یعنی این موجودی که مرکب از ذاتی و عرضی و قریب و بعید است و مجمع عناوین فراوان است، ما همه خصوصیت ها زائد و رها میکنیم، لب اون میموند، ما این کثیر را واحد کردیم. این یک. گاهی با ترکیب کثیر را واحد میکنیم، اینکه امور پراکنده ای هستند، سلسله اجناس، سلسله فصول، اجناس غریب و بعید، فصول غریب و بعید، همه این پراکنده ها را جمع میکنیم، این رو یه واحد درست میکنیم. پس دو تا راه دارد مسئله توحید الکثیر. توحید الکثیر یه راهش این است که ما تحلیل بکنیم این امور متکثر و متراکم و مرکبی که اینو جمع شد، اینها همه رو تخلیه بکنیم، اون لب بماند، این کثیر رو رها بکنیم به سلب زوائد، اون لب بماند. یه وقت است که نه، ما این کثیر را که پراکنده هستند، مثل سلسله اجناس غریب و بعید و متوسط، سلسله فصول غریب و متوسط و بعید، همه این امور متکثره پراکنده را جمع بکنیم یه نوع بسازیم. این دو جوره. و این دل جمهور بالوجهین الاخرین است، احدهما به تحلیل است. چگونه؟ فانها اون قوه عاقله اذا حذفت عن الاشخاص داخلت تحت المعنى النوعی، افراد کثیری که تحت یک نوع هستند خصوصیات و مشخصات اینها را کسب بکنه، اذا حذفت مشخصاتها، اون چیزی که در مباحث دارد مشخصاتی هست، اینجا دارد متشخصاتها، فانها اون عاقله اذا حذفت عن الاشخاص داخلت تحت المعنى النوعی مشخصاتها و سا بله ما تشخصات اینجا اصلاح کرده بودیم سابق، الان وقتی که مراجعه کردیم این مباحث مشرقی مشخصات دارن. اینا میگن عوارض مشخصه، عوارض مشخصه معمولا تعبیر رایج‌تری است. اذا حذفت عن الاشخاص داخلت تحت المعنى النوعی مشخصاتها و سائر عوارضها لاحقته، لاحقه اینها را اگه حذف کند، بقیت الحقیقت، بقیت الحقیقت النوعیتو ماهیتن متحدتن و حقیقتن واحدتن. ما وقتی عوارض مشخص زواید رو حذف کنیم، اصل نوع میمونه که یه امر واحد است. پس ما کثیر را واحد کرد، میلیون ها افراد را که با عوارض مشخص همراهن و کثیرن، اینا رو یکی کردی. این رای تحلیل. مرحوم حکیم سبزوالی تعلیقی که دارن میگن که همین مطلب را که اونایون در باره ماهیت کلی و افراد ذکر کردن، ما در باره هویت و ماهیت مطرح میکنیم، چون وجود اصیل است، ماهیت او را همراهی میکند. اگر ما این ماهیات کثیره را برداریم، اصل وجود میمونه، میشه واحد. به کثرت الموضوع قد تکثرا، این که ما بگیم زید و موجود، امر و موجود، الانسان و موجود، الفرس و موجود، البقر و موجود، اگر این موضوعات کسی را که ماهیاتن ما برداریم، اصل وجود میمونه که واحد است. خب این تعلق تعقل منظوره مطالعه
مشکل این بیان شد دیگه، نه حاشیه رو به
لا به نحوه تعلق، تعلق رو همون تعقل است که در صفحه چیز، اما تعقل و تعلق و ها کذا تعلق صفحه 364 راضی فهمی؟ صفحه 364 سطر آخر و معنا تعلق ها این است، اونجا تعلق به همون تعقل و اندر. خب این تعلیقه حکیم سبزواری یکی از اون اصول سگانه بود که در خلال اول بحث گفته شد. خب میفرمان به این در جمهور بلوچه این آخره نسته که از جا تحلیل است، یکی از جای ترکیب. چگونه ما با ترکیب کثیر را واحد میکنیم؟ به این است که لعنها اون عاقله اذا اعتبرت المعنى الجنسیه والفصلیه، حالا میخواد کثیر را واحد کند. چگونه کثیر را واحد میکند؟ از جای ترکیب. چی ترکیب میکند؟ اجناس این شعر را برجابی میکند، شناسایی میکند، اجناس قریب و بعید و اقرب و ابعد، فصول این شعر شناسایی میکند، فصول قریب و بعید و اقرب و ابعد. این امور کثیره که دو سنف دو سلسله را تشکیل دادن، سلسله اجناس به سلسله فصول، این امور کثیره را مقرون هم میکند، بر یک دیگر هم میکند و نوع واحد تشکیل میدهد، میشه واحد. پس کثیر را واحد کرده است. لأن عاقل اذا اعتبرت المعنى الجنسیه والفصلیه امکنها ان تقرن، یعنی بعض این که فصل را شناخت، جنس را شناخت، امکن این عاقل را ان تقرن الفصل بالجنس بحیث و یحصل منهما از این جنس و فصل حقیقتون متحدتون هم اتحادن جمعی یا که ناظر به هستی شناسی است، او حملی یا که ناظر به معرفت شناسی است. اون یکی عین است، این یکی علم است. این اون یکی مربوط به وجود خارجی است، این یکی مربوط به وجود علمی است، چون هم دو اینها تو علم است، تو ذهن است. این خلاصه بحث در مقام اول که تکثیر واحد است. مسئله تحلیل، مسئله ترکیب و همچنین مسئله تحلیل، اینها جزء انهای تعلیمی است. منطق یه بخش ابتدایی دارد که باب کلیات و معرف و قول و شعاره هست و امثال داره. بعد یه سلسله بحث‌های قضایی داره. بعد قسمت مهم بحث اون قیاسات و صناعات خمس است. در پایان کتاب‌های منطقی به اصطلاح به اون رؤوس سمانیه می‌پردازد. یکی از اون رؤوس سمانیه انهای تعلیمی است. انهای تعلیمی حالا یا جزء مسائل است یا جزء مبادی، بالاخره روش شناختی است که ما از چه راهی یک مطلب را تشخیص بدیم. این انهای تعلیمی در پایان حاشیه مرحوم عبدالله یزدی بر تهذیب منطق تفتازانی هست که اونها قسمت مهم منطق همون قسمت هاست که متاسفانه نمیخوند. انهای تعلیمی اینه که ما اگه خواستیم یه چیزی رو مجهولی رو معلوم بکنیم چه راه داریم، چیزی راه داریم. میگن سه تا راه هست، یکی تقسیم است، یکی هم تحلیل است، یکی هم تحلیل. بهترین راه میگن این است که وقتی ما یک مجهولی داریم، اینا رو هم درباره قضایا دارن، هم درباره تصدیقات دارن، هم درباره مفردات، بسیار هم درباره معرف دارن، هم درباره حجت. ما فرض به این که نمیدونیم عالم حادث است یا حادث نیست، عالم قدیم است یا قدیم نیست، اینا برای ما مجهول است. حالا خواستیم ببینیم عالم حادث است یا نه، عالم که موضوع این قضیه مجهول است، این رو این طرف یادداشت میکنیم. حادث که محمول اون قضیه مجهول است، اون رو یادداشت میکنیم. بعد پیش برداری میکنیم هر چه که بر عالم حمل میشود این رو پیش برداری هر چه از عالم سلب میشود این هم پیش برداری هر چه که موضوع این حادث است که حادث بر او حمل میشود این هم پیش برداری میکنیم هر چه که این حادث از او سلب میشود محمول اون نیست این رو پیش برداری اگر در بین این زحمت ها و پیشبرداری های کردیم یه جامعه مشترک نیافتیم معلوم میشه که نه اینا هیچ ارتباطی با هم نداره اگر تو این پیشبرداری ها دیدیم که یه چیزی از یه طرف محمول عالم است از یه طرف موضوع حادثه است این زمینه حد وسط پیدا میشه وسط فرام بسراغ اون میریم او رو میاریم محمول این عالم قرار میدیم میگم عالم این است و همین رو موضوع حادث قرار میدیم میگم هرچی این است حادث است نتیجه میگم بر عالم حادث این مربوط به این است که ما در این پیشبرداری ها دقیق باشیم ببینیم چی بر عالم حادث میشود و چه چی چیزی حادث بر او هم میشود و این هم ذاتی است یا عرضی است عرضی مفارق است یا غیر مفارق اگر ذاتی است از چه سنخ است اگر عرضی است از چه سنخ است تا نتیجه بدهد برای اینکه جهت با ضروری باشد اینا رو هم باید شناسایی بکنیم اینا رو بهش میگن تقسیم از یک سو تحلیل از یک سو تحدید اون دو تحدید در باب معرف و قول شارع هست اینها روش هاییست که منطق به ما یاد میدهد قبلا میگفتم به این که تو این دستور این بزرگان هست که طلبه ها قبل از هر چیزی یک منطق و یک اخلاق بخونن بعد وارد درس بشن اخلاق بخونن که چی جور باشن و منطق بخونن که چی بفهمن چی جوری درس بخونن اون اخلاق برای اینکه چی جوری زندگی بکنن منطق برای اینکه چی جوری درس بخونن هیچ ممکنه بالاخره کسی میخواد ادیب بشه این باید بفهمه چجوری ادیب میشه این منطق راهش نشون میده هر رشته که باید بخونه باید بفهمه چجوری ملا میشن این منطق اون راه میشه هم مرحوم شیخ فرمود هم صاحب دین هم شیخ اشراف فرمود که در بین بخش های منطق اون قسمت برهان فریضه است بقیه جز نوافل که آدم چیه ملا بشه من میخوام الان نه که از بیرون یعنی همین هیچ ممکن نیست آدم منطق نخونه باید ادیب بشه پس این نفهمیدی چیوری آلا ملا میشن که چه این که ممکن نیست هیچ کسی درس اخلاق نخونه باید بفهمه که چیوری زندگی میکنه تو با آدم و دنیا یعنی چی این اخلاق دنیا رو آدم معرفی میکنه و این منطق اون معرفت ما رو معرفی میکنه و مجهول تر از همه مسئله دنیاست با اینکه این خب این تو پایان هست که انهای تعلیمیه که آدم بالاخره من میخوام یه چیز یاد بگیرم چی یاد بگیرم میگن راهش اینه چرا تو بحث وجود ذهنی جایگاه داره نه تو بحث علم بعد و خود چون ایشون در تلیعه مقام اول هم فرمودن به این که این دریان توحید کثیر و اون حرکت جوهری است که این پراکندگی ها رو ول کنه این زوائد ول کنه این تعلقات ول کنه بشه عاقل وقتی عاقل شد توحید کثیر است و پراکنده ها را که رد کرده است و وحدت رسیده است در حقیقت دیگران همینطورن اذا ذکر الله وحدهش مزدت غروب الذین لا یؤمنون این تنها مشکین که نیست که این چون یه مسئله بت پرستی به شک در درون قالب انسان ها هست که انسان از او در قفر خبر ندارد چون روایات ما نداره که لا یزن زانی و هو مؤمن لا یفران این همینه دیگه یعنی هیچ کسی در حال ایمان گناه نمی کنه اون دیگه عنوان تمثیل است نه تعیین اون تحلیل جناب صدرالدین غنوی هم اینه میگه هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه در اون حال دایه ربوبیت دارد و مشرک است میگه ممکن نیست کسی گناه بکند مگر اینکه مشرک باشد تحلیلش این است که میگه حالا یک کسی در اثر سهو یا نسیان یا استرار یا الجا یا اکراه یا اجبار یا جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم، اگه دست به کاری زد طبق حدیث رفت، همه اینها بخشوده است، هیچ کدوم از اینا گناه نیست. تنها در صورتی گناه است که عالمن آمدن مسجد میکنن. یعنی چی؟ یعنی خدای من قبول دارم اینو گفتیم، برای منم ثابت شد، تردیدی هم ندارم، من استراری هم ندارم، ولی به نظر من باید بکنم. این روح گناه. حالا البته جاهای دیگر خدا را قبول دارد. خب شیطان هم همین حرف زده، شیطان این بود که اصل خدا را انکار بکنه، که خدا را با عنوان رب قبول داشت، ربه به ما اقویتنی، اما بله شما اینجور فرمودی، بله ولی نظر من جور دیگه است، انا خیرم میم، همینه دیگه، در همین دیگه، قلب حواس دیگه، برادر زده همینه. نه بله، آخه این که اگر سم باشه این کار رو میکنه، اگر سم که آتش باشه این کار رو میکنه. او میگه دست به آتش نزن میسوزی. نه نه، منظور این که اگر اون بوده، مشکل
معرفتی
اینجوری
که شما
میفهمید،
ترجیح که خطا صورت میگیره
گناه، نه مشکل معرفت نیست، مشکل عقیده است، نه اعتقاد، نه عقد علمی. ما تو بحث قبلی هم بود که مشکل علمی نیست، مشکل علم رو قضیه و اینها رو بگن عقد، برای اینکه انسان بین موضوع مهون گره میزنه، انسان در اون عقد که تو سمبل قضیه تو عقدن هیچ مشکل معرفتی ندارد، با برهان هم ثابت میکند که فلان چیز، این شراب حرام است یا غیبت حرام است، یعنی موضوع و محمول رو کاملا گره میزند، این میشه عقل. مشکل ایمان دارد. مشکل ایمان این است که محصول اون عقد اول رو به جان خود گره بزند، میشه عقیده، که این فعل اختیاری است، این تحت تکلیف است. اون علم تحت تکلیف نیست، مقدماتش تحت تکلیف است. میشه گفت آقا درس بخون، خوب گوش بده، خوب مطالعه کن، خود تدبر کن، اما وقتی مبادی حاصل شد، انسان برهان رو فراهم کرد، دیگه ممکن نیست به کسی بگن بفهم یا ممکنه بگن نفهم. آدم یقینا میفهمه دیگه. ممکن نیست که برهان ریاضی حاصل بشه، یعنی یک محقق بررسی کرده آیه رو، بررسی کرده روایت، بررسی کرده این به خوبی دلالت دارد بر حیمت خور بد غیبت، این دیگه نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. فهم در اختیار آدم نیست، زیرا اون مطلب به حد یا ضروری بود یا ضروری شد. حالا وقتی ضروری شد انسان میشه مستر. مستر به کی میگن؟ کسی که در قبال ضروری قرار بگیره. دیگه نمیشه بهش گفت آقا بفهم، نمیشه بهش گفت نفهم، این یقینا میفهمه. به مبادی علم تکلیف تعلق میگیره که مطالعه کن نکن، اینا این مال علم. اما حالا که بر شما مسلم شد چی حق است، کاملا بین اون مطلب معلوم و بین نفس اراده فاصله است. قبول و نکول اینجا جاشه، من قبول دارم، من قبول ندارم. اینکه ببینید دو طلبه کنار هم تو حوزه بحث میکنن، با اینکه ثابت شده که حق با رفیقشه، با تمام تلاش و کوشش بخواد، ما هم درست میگفتیم، این نمیخواد باور کنه. باور کردن یعنی گره زدن اون مطلب علم به نفس، این ایمانه، این فعل است، اختیاری است، تحت تکلیف هم هست. به ما میگن آمینو، بله یقین داره اینکه این باطله، چه حرف باطله. همین متنبی هایی که آمدن وقتی بهش گفتن آخه تو که میدونه پیغمبر سرزه بر کرده ای رو، من باید این کار انجام بدم، گره زده، گفتن آخه مسیلمه در برابر، خب بعد گفت تایفه منه دیگه، بهش گفتن تو میدونی این دروغ میگه. وجود باره که موسی کریم تحلیل کرده، گفت آخه تو که برات روشن شد اقوا منه، لقد علمت ما انزل هاولا الا رب السماوات والارض بصائره، تو میدونی این موجوده، گفت نه انی اهدی کم الاسبیل رشد، این فیر اونیه، بله بله اونی که بله بله علم رو بله بله مسئله علم رو جهد و بها بس طریقاً از آن حسو همینه. بله بله بله. این گرش بله این علم حاکم معزول این بیان نورانی از سمی سر بله حالا از سمی سلام الله علیه دارد که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. حالا یه فرمان روایی رو عرش نشسته به نام جناب هوا و هوس، این دستور میده که به این گره بند این طرف بود. نه با شکاکیت جمع نمیشه، با کار علمی این قسمتش یقین داره، یعنی این یقین عملی این یقین داره که باید به هوا گوش بده. بله نسبت به او شک دارد، نه بلکه جذب به خلاف هم دارد. برای که موسی کریم فهمود آخه برای تو روشن شد، هیچ ابهامی نداری از علمی، لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات والارض بصائر، اینا معجزاته. خدا هم فرمود بله و جهدو بی اما بس تیغنت و انفسون، اینا مستقین هم. در برابر یه عده دیگه فرمود به ما هم به مستقیلین، اینا که بگن معاد رو انکار کردن اینا استبعاد دارنده استحاله. اما در جریان فرعون فرمود یقین پیدا کرده این حاکم معزول کاری از او ساخته نیست، یعنی این قوه فاهمه معزول است. در جهاد درونی این باخت، وقتی باخت میشه اسیر، وقتی اسیر شد فرمون روایی ندارد، نفس رو دیگری گرفته. این فقط میتونه بگه که بعد این است، خب بعد این میگه فرض کسی که لا رأی لمن لا یوتا بله بله دیگه. اما از این طرف خب اما این را بخواه الان را تا آخر امداز دیگه الان را داره بله. نه ادعای او که نمیخواد بله بله نه تلفظ نه تلفظ که نه بله بله ادعا اگه منظور تلفظ باشه بله از بحث بیرونه. اما نه اونم میشه علم نه تصدیق داره، منتها تصدیقش رو داده به دست هوس. بله هوس هر کاری میکنه دیگه. نه نه من گره اون تصدیق عملی دیگه، تصمیم عملی، تصدیقش هم تصمیم عملی. ما بحث جذب را با پیرس برداری کنیم، عزم است بله عمل قلبی است. ما تو مهر عزم اینا یه فرمان رواهای عملی دارن، کار به علم نداره اصلا. اون چرا که بخش عزم را رهبری میکنه شهوت و غضب است. کی با تصمیم بگیره؟ جناب شهوت. تصمیم بر عمل جوارحی جواری گرفته نه تصمیم بر عمل جوانهی میگیره بعد جوارح تابع است. حالا این سرش اینه که این عقل عملی وقتی که از در جنگ اون نیروی عمل در جهاد اکبر پیروز شد، این فهم را به اسارت میگیره. افرعیت من اتخذ الهه هوا و از الله الله العلم، الله چی میکنه؟ مدیر عامل کل عالم دیگه. اینجا هوا مدیر عامل است، خدا چی میکنه؟ این واقعا خدای او همین هوای او. خدا خیلی چیزی را کار انجام میده، غضب داره شهوت داره، این برای خودش بهشت و جهنم داره. هر چه مطابق به شهوت اوست بهشت اوست، هر چه مطابق غضب اوست جهنم اوست. این اله این پیغمبر داره و قانون داره و بهشت جهنم داره تو معدوده خودش. بهشتش شهوت اوست، غضب او جهنم اوست، پیغمبر او همون قوایی است که فر میفرسته. هیچ کاری هم به کار عملی نداره، علمی نداره. این علم بیچاره قد خامن دسته ها این چنین نیست که اون درک صحیح را انسان معتوم بکنه. این معرفت و این محصول 40-50 سال درس خوندن رو زنده بگور کرده، روی اوی مشخاک ریخته، رفته رو قبرش نشسته، بره فرمون رو بکنه. اتخذ الهه هوا، این درون خوش همجور. خب خدا چی کار هست؟ تصمیم گیری. این دیگه تو مسائل علمی که نیست که. و از الله الله علی علمه، یعنی عالم است، همه چی میفهمه، اما معذره چون این علم اصیلیه. این بیان نورانی هست نمیدار کرد که کم من عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. تو برازد بعدم فرمود ازا علمتم فعملو و ازا تیقنتم فاقدمو ولا تجعلو علمکم شکا و یقینکم شکا. این دو تره آیته. خب فرمود اگه کسی در درون خودش باخت یعنی چی؟ یعنی علم رو نابود کرد. نه، این نابود نمیشه، برای اینکه لا تبدیل خلق الله. کسی بخواد فطرت رو از بین ببره، این شدنی نیست. این به قدری راه گشاست این مسئله، اگر این روش کار بشه انشاءالله، که مشکل ترین بحث مسئله معاد رو حل میکنه. یعنی جریان خلود، خب آدم چیری عذاب میشه؟ یه دباقا حیوان میشن، بعد درست حیوان میشن. خب حالا حیوان شدن چه عذابیست؟ مگر خنزیر عذاب میبینه؟ تمام لذت هایی که برای تیهو و تاووس هست برای خنزیر هم هستی. کجاش عذابه؟ یه چیزی باید باشه که درد میکشه. اگر فطرت از بین بره، عذاب رفت. انسانیت اگر از بین بره، هیچ راهی برای تعذیب نیست. یه ده حیوان میشن، واقعا حیوان میشن، نه اینکه مجاز باشه، صورت میشه، نه خیر. هم مرحوم تبرسی نقل کرد، هم جناب زبخشی نقل کرد، زیل آیه وفات تحت سمام فتحتون افواجا، به چند صورت میان. این هم سنی ها نقل کردن، هم شیعه ها نقل کردن، به صورت حیوانات در میان. یه ده بله، واقعا هم حیوان میشن، درسته. اما این تو تحلیل حکمت مثالیه، این حیوانون غیردون، انسانون غیردون، انسانون خنزیرون. نه این که انسانیت کاملا رخت بربنده خنزیریه بیاد، حالا خنزیر شده چه عذابیه؟ همه این لذت هایی که طاووس در نکاهش داره، در پربر طولی مثل داره، خنزیر و خوک گرازم دارن دیگه. این اگر از بین بره، راهی برای تعذیب نیست اولا، اونم برای خلود نیست. یه سرنخی هست که آدم عذاب و خلود رو میفهمه. حالا وقتی آدم سرنخش به دست آمد، اون دغدغه درونی برطرف میشه و روی تفسیرش نفهمه. از آدم سوال میکنن چجوری اون همه روشنه؟ آدم میفهمه یه شمع اونجا روشنه، اینکه میبینی همه دارن رفت آمد میکنن، یه شمع اونجا روشنه. حالا چی روشنه ممکنه آدم نفهمه، باید قانع میشه، راحت میشه. وگرنه این همه ادله هست که اینا حیوان میشن. خب بله حیوان شدن، خب چه عذابی؟ راحت میشه، عذابی نیست. در حالی که مسئله تعذیب به هیچ وجه قابل کار نیست. یعنی چی جور نمیشه آدم توجیه بکنه که مثلا مسئله تعذیب رو که عذب میشه و اینا؟ هیچ وجه قابل نیست. در دست و در دست و در
باید
این
جنس معذور باشه.
بله؟ نه، چون اگه معذور باشه، طبق اون حدیث رفع همون تحلیل شده دیگه گناه نیست. یعنی اگه سهو باشه، نسیان باشه، جهل به موضوع باشه، جهل به قصوری به حکم باشه، استرار باشه، الجا باشه، استرار، همه ها رفعه، اونا هم رفعه.
باور داره،
حالا اگر مجتهد بود که خطا در اجتهاد کرد، روشمندانه بود، خب اون معذور است دیگر، معذور و ثواب هم داره. اما نه، از راه رسیده به درباره دین فتوا داده. هم دو طرفه، ولی میدونه که این آقا، این پیغمبر، این همون بلاخره حجت باید داشته باشه دیگه. این تجری همونطوری که این طرف هست، این تجری همونطوری که اون طرف هست، این طرف هم ممکنه یه نجات بشه. بله 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 میتونه. بله، چون آخه این بینید، ما همونطوری که در دستگاه جواره ما نیروی ادراکی به تحریکی چهار جور داریم، تو صحنه نفس هم همین چهار جور داریم. از نظر درک و کار در دستگاه جواره انسان چهار جوره: سامعه و باصره متصدیان درکن، دست و فا متصدیان و متولیان تحریکن. از نظر جواره انسان چهار جوره: یه وقت است که دستگاه ادراکیش خیلی قویه، یعنی چشم و گوشش خیلی سالم است و دست و پای او هم سالم است، هم تحریکش قویه سالم است هم ادراکش. یه وقت است که نه، نیروی ادراکی او قوی است، چشم و گوشش خوب سالم است، ولی دست و پاش فلجه. قسم سوم به عکس است، دست و پای او خیلی قویه اما کر و کوره، چیز نمی‌بینه. قسم چهارم اینه که هر دو را از دست داده است، هم چشم و گوش او درک نمی‌کنه هم دست و پای او فلجه. در صحنه نفسم به شرح می‌زنم. بعضی عالم عادلن، یعنی خوب میفهمن، خوب عمل میکنن، هم بخش جذبشون درسته هم بخش عزمشون درسته. این عالم عادل. بعضی هستن که بخش جذبشون درسته، عزمشون مشکل است، این عالم متحدق است. بعضی هستن که بخش عزمشون خوبه، جذبشون ضعیفه، این جاهل متنسق است. بله؟ این نه، گاهی دار گاهی معزوله. نه، با جهل بسیط این نیروی نظری او که شک است، یه معزوله. این معزول چمال شده است رفته زیر. تمام تصمیم گیری ها را قوه عملی او در انجام میده، بخش عملش فعال بایش هست. این فهم رو گذاشته کنار. بله، بله، تصوره. این که فرق تو منطق بین قضیه و تصدیق فرق داشته مر همینه. ما یک تصدیق داریم که بالاخره باور است و جزم است و اینا، اون تو برهان است و خطابه است و حتی در مغالطات است و جدل. یه وقت است نه، قضیه است، تصدیق نیست. مثل قیاسات شعری، قیاسات شعری ببینید به هم میزنن اوزارو. همین که افتیون این چیز مده، این باور میشه، قبول دارن قبول ندارن. خب شما تحلیل بکنید مده یعنی چی؟ میگن بیر چهارشنبه سوری چیز خوبیه. خب تحلیل بکنید خب چیش خوبه؟ میگن میره. شما خواهی یه برهانی، دلیل عقلی، دلیل عقلی یه فایده برش تحلیل بکنید. اصلا به این تو این فضاها نیست، این با قضیه کار میکنه نه با تصدیق. نه معرفت، یعنی قضیه است فقط. حکمه بله، نه این یقین عزمی داره نه جزمی. الان این شخص الان مثلا نگاه کنید، وقتی کسی گرسنه است صبحانه آوردن بهش غذا بخورد، یک کسی آمد از اون شعرهای ادیبانه هجوآمیزی ای رو به غازورا تشبیه کرده نمیخوره. خب منصرف است با اینکه گرسنه است و با اینکه میدونه او لغو گفته، حرف باطلی زده، بین الغیب، اما جدا تصمیم گرفته عصبانی شده و نمیخوره. این تصمیمه به ترک صبحانه، این برای چیه؟ یه وقت از بوی جوی مولیان آید همی، با اینکه تفاوت نکرده تصمیم میگیره بیا. یه وقت است که نه، اگر تشبیه بدی کردن، گفتن به تعبیر هم منطقی، یا الاسلو هرون معببون، این قی کرده است چرا میخوری؟ خب این آدم رغبت نمیکنه بخوردن، با این گرسنه است و دلیلی هم ندارد که بگن آقا چرا نمیخوری؟ بگن بدم آمده. این بدم آمده نه نه، تصمیم نداره، هیچ نیست. اون جز از ماز که تصمیم میگیره، انزجار درونی هست، بعد چهرم عبوس میکنه. نادرسته، بر 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 نه، چرا؟ این که در بخش نظری مستند نیست، اما بخش عملی این خدای سبحان هم علیم است هم خالق است و قدیر، دو تا کار داره دیگه. ای الان در بخش قدیر و خالقیت و فعال مایشا بودن رب خودش، تو بخش علمی هم مارز خدا نیست. بله بله بله، بله نه جزمن. بله، این تو برهان تحلیل دعای کمال هم همینه. در دعای کمال هم تحلیل کرد خدای من قبول دارم، غلبت علیه شقوتی، یعنی تو بخش جذب و مشکل نداره. همونه نه دو تا حرف هست، نه اون در به حضور علمی و این هاست. اون برهان حضرت اینه که من اگه دیگرانی دیدم گناه نمی کنم، در حضور تو گناه میکنم، نه برای اینکه تو رو نبینم، میبینم دیگران آبروی من رو برن تو میپوشونی. این در برهان بود به ستار بودن است. من دیگری رو دیدم احتجاب میکنم، اما در حضور شما گناه میکنم، برای اینکه شما آبروی نمی بری اونا آبروی می برن. این مطلب دیگه است. اما این دای کمر اینه که من از نظری مشکل ندارم ولی قبول دارم. اما قربت علی شقوتی یعنی چی؟ یعنی تو بخش عمل رب به من کسی دیگه است. تو بخش این افرایت من اتخذ اله و هوا و ازل له الله علی علمین ایده. این تحلیل صدر دین که انسان اگر شیطان هم بیش از این نبود، شیطان او رو به عنوان نظری قبول داشت که خداست، برای این گفته ربه، خدا را قبول داره، ربوبیت خدا را قبول داره، خدا را مربوب خدا قبول می‌داره، همه چیش درست. تو بخش عمل بگه نظر من اینه. این ابا و استکبره است. این استکبار که چیز امر عملی است، عزمه دیگه. برای دیگه ایمان همین دیگه. ایمان یعنی کفر به او ایمان به این است. این آمنه به طاغوت دیگه. ایمان بستگی داره که من این رو باید انجام بدم. یعنی این تو بخش عزم، این کمال منه. تو بخش عزم کمال من در این که این رو گوش بدم. انا خیرون من. تو بخش نظر اینه. منتها حالا اینا یه وقت هست که این نظر و عمل، جزم و عزم، اینا درگیر همان انسان متوقف می شود. یه وقت هست که اون نظر پیروز می شود، در جهاد اکبر پیروز می شود، این رو تابع خود قرار می دهد. العلم یهتف بالعمل فین اجابه بالله تحت. یه وقت هست او پیروز می شود، کم من عقل اسیر تحت هوا امید.
در اشارات دست این هست که کسانی که علم دارن، یعنی قوه نظریشون این هست که موحد هستن، اون که قوه عملشون بازشون اسیان می کنن، در نهایت اون غالب می شود.
بله، اما این چون اصل هست، امید این که این کم کم برگرده بونجا هست. نه نه، این چون بر او ثابت شده است، یقین داره. بله، اما اگر چون چه ایرو در جنگ جهاد درونی ایرو باخت، به اسارت گرفته است، غالب آمد، بعید اهل نجات باشه، بعد متحتک بشه، این دیگه بعد این تکمیلش تا اون حد رو داره. مثل عاقبت انسان‌های عالم خیر است، اگر گناهی کردن فلتاتی است، اما اگر چون که نه، تو جهاد در اون باخت، به اسارت گرفته شد، این به اسارت گرفته شد، همیشه در عذابه. اگر این معاذالله این رخت بر بنده فطرت خاموش بشه، انسان واقعا میشه حیوان یک سره، باید عذابی در کار. و مهمترین چیزی که حالا اینایی هم که حالا حیوان شده، بالاخره خوک شده، نیش میزنه یا ما رو عقرب شده، اینا عوارض ذاتی ما رو عقرب، عوارض ذاتی ما رو عقرب، برای اون لذت بخشه. هیچ ماری که از نیش زدن رنگ نمیبره که. اینا بد میگن، نیش میزنن، درسته، و لذت هم میبرن. یه چیزی باید باشه که نیش میخوره. اگر اون فطرت رو از دست بده، اون انسانیت رو از دست بده، اینا عوارض ذاتی اونه. بالاخره حالا برو آمدن گفتن که عذاب، این رو حالا ما قبول کردیم، قبول کردیم که عذاب لازمه این ذات بسیار خوب، بسیار لازمه ذات که لذیذ برای ذات هست. شما یه چیزی پس لابد چیزی بوری که نسبت به عرض مفارقه، اون باید باشه. گفتن که تا اینجا آمدن، ولی بالاخره این قسمت رو باید حفظ بکنن، بگن به این که این جزا وفق عمل باید درست قبول دار، این لازمه این کاره، بسیار تا اینجا شما قبول. خب لازمه این کار است. اگر انسان شده حیوان واقعا، و واقعا هم حیوان میشه، این هم صورت حیوان نیست، واقعا حیوان میشه، هم درست. اگر واقعا حیوان شد، این نیش دادن ها و اینها که لازمه حیوانیت است که برای او لذیذه که. پس یه چیزی باید شما اینجا داشته باشید، باول حق، این از بین نمیره، این لا تبدیل خلق الله خیلی را گشاست، یعنی انسانیت برای همیشه هست، فطرت برای همیشه هست، به بیچاره درد میکشه. انسان است که خنزیر شده، اومد این کارهای خنزیری یا مار و عقرب نیشین هم داره. این مثل که انسان همه الان داره میگساری میکنه، یا مال مردم میخوره، حالا فرض که مال مردم بخوره یا ربا میخوره، این برای دستگاه گوارش او که بد نیست که، اما برای فطرت او بده دیگه، برای انسانیت او بده، نه برای حیوانیت او. همه الان تو دنیا که داره معصیت میکنه، این کار خلاف که داره میکنه، برای اون قوهی که متصدی این کار است نسبت به قوه که لذیذی که، یعنی برای زاغه که داره این مال حراب رو میخوره که لذیذه، برای این جان او سازگار نیست قیامت. اگر این شخص به صورت حیوان در آمده و در این کار رو انجام میداد، بله برای اون حیوانیت عرض لازم است و لذیذ است، اما انسانیت او که اصل است همچنان عذاب میبینه. این هم تعذیب رو تعمیل میکنه، هم خلود را اعاذنا الله من شرور انفسنا. نفس لمبابا را اگر آخرا خاموش کرد، این بیچاره هم دیگه آمنا و سلمنا میگه. بله، اما این در اون یه وقت است که قد خواه من دستایر زنده به گور کرده، وقتی زنده به گور کرده یه وقت است که فقط بعد در گور که زنده است فقط آه میکشه همین، اما یه وقتی اعتراض بکنه، یه وقتی میرید نفس لبرامد از درون آدم رو نمیذاره بخوابه. این که نمیذاره بخوابه همینه دیگه، چرا این کاری کردی؟ نه خیف نبود، برو عذرخواهی بکن، این بیتابی خواب از آدم میگیره. اما وقتی که این رو آدم تخدیر کرده، این اون قدرت نداره، خودش میخوابه، معدوم نمیمیره، خودش هم میخوابه. حالا من این مباحث مشرقی رو آوردم دیگه، شاید فردا شب نگیریم. شما همین صفحه 347 که برای فرمید، چند عبارتش با اینا فرق می‌کنه. الحمدلله.